بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک پیغمبر اکرم و فرزند برومندش امام صادق علیه السلام قرار داریم و میدانیم هفته هم هفته وحدت نامیده شده. الحمدلله مسلمین جهان همه رقم امکانات در اختیار دارند. قرآن مجید فرهنگ قوی اسلام، کثرت مسلمین در جهان که گاهی تا 1,500,000,000 هم گفته شده، استعدادهای فراوانی که در مسلمین است، منابع مادی و زیرزمینی و روی زمینی که در اختیار مسلمان ها هست، منطقه حساس جغرافیایی، تاریخ پر افتخاری که دارند، الحمدلله همه چیز در اختیار مسلمین هست. تنها مسلمین یک مشکل دارن و اون مشکل عدم وحدت هست. دولت‌های اسلامی هر کدامشون نوای خودشون رو می نوازن. اگر واقعا یه مجموعه پیدا می شد به نام اتحادیه کشورهای اسلامی فعال، همان گونه که اتحادیه اروپا هست، اتحادیه کشورهای اسلامی پیدا می شد، همه یک صدا، همه یک برنامه، دنیا رو تکان می دادن. یه جمعیت 5,000,000 نفری اسرائیل نمی توانست در قلب کشورهای اسلامی نفوذ کند و شب و روز قربانی بگیرد، خانه ها رو ویران کند، کیسارها رو ویران کند، بیمارستان ها، مدارس ویران کند و کسی هم مانع اراده اش نباشد. هفته وحدت داریم، شعار وحدت می دهیم. در ایام حج در یک صف واحد هممون جمع میشیم. انسان در مسجد الحرام و مسجد النبی نگاه به اطراف خودش میکنه، میبینه تمام قومیت ها، تمام نژاد ها از تمام مناطق دنیا اونجا جمع. این صف جماعت و اون اجتماع عظیم عرفات و منا و مشعر، اون طواف اطراف خانه خدا، خب اینا سمبول های از وحدت. ولی اون وحدت عمیق دلها و برنامه ها هنوز نیست، که اگر بود چنین نبود. الحمدلله گام هایی به سوی این معنا برداشته شده. امیدواریم انشاءالله مسلمین جهان قدرت و قوت خودشونو درک کنن. در سایه نام پیغمبر اکرم و هفته پیغمبر اکرم و میلاد مبارک اون حضرت بتوانن به اتحاد حقیقی برسن، که اگر برسن مجد و عظمت پیشین بار دیگر تجلی خواهد کرد. خدا را به همه مقدسات قسمش می دهیم که به همه ما بیداری و هوشیاری و عقل و هوش و تدبیر برای رسیدن به وحدت نهایی بین مسلمین جهان مرحمت بفرماید. و این عید سعید دو میلاد مسعود را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. بریم سراغ مسئله 12. به موقع عرض خواهم کرد. اونم به موقع عرض خواهم کرد انشاءالله. و اما مسئله 12. در مسئله 12 سخن از 3 چیز است. اول اینکه ترتیب بین اب و آبا چگونه است در مقام انفاق. پدر باید انفاق فرزند کند، بر جد هم واجبه، بر جد جدم واجبه. به قول بعضی ولو مئات و صدها اجداد فرزند در حیات جمع باشند، لازم است بر اونها انفاق ولد. اما ترتیب داره، الاقرب و فالاقرب. و بعد از اون راجع به امهات بحثه. مطلب دوم ترتیب بین امهاته. اگر اب باشد اب مقدمه، اما اب نباشه یا موجود است اما فقیر است، نوبت به ام میرسه. وقت ام بلا واسطه، ام الام، اب الام، ام و اب الام، همینطوری بریم بالاتر، آباء ام و امهات ام. برای همه اینها میگن واجب است انفاق بر ولد در زمان نبودن پدر و اجداد. این نکته دومی است که در این مسئله است. نکته سوم درباره منفق و علیه. این ترتیب منفق بود. نکته سوم ترتیب منفق علیه. پدر خانواده اول به زوجهش انفاق کند، بعد به فرزندش، بعد به پدر و مادرش. ترتیبش چیه؟ ایهم مقدم. مسئله 12 جانش اینه. حدود 1.5 صفحه این مسئله رو در تحریر الوسیله میبینید نوشتن که این 3 قسمت درش بحث میشه. ترتیب بین آبا و اجداد در انفاق، ترتیب بین امهات و آبا و اجداد امهات در ارفاق، این 2. سوم هم ترتیب بین منفق علی، زوجه، ولد، پدر، مادر. و من تصور می کنم نیازی به این همه گسترده ساختن مسئله نبود. در اینجا عبارتشو من نمیتونم همش براتون بخوانم. دو خط اولشو میخوانم. مسئله 12 امام قدس سره می فرماین لوجوب الانفاق ترتیبون من جهت المنفق. لوجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق. این منفق هم دو شاخه داره، شاخه آبا، شاخه امهات. به وجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق، که بعدن میگن دو شاخه داره، شاخه آبا شاخه امهات. و من جهت المنفق علیه، اون کسی که انفاق برش میشه، زوجه، ولد و ابو اوم، به ترتیب کدامشون مقدمه بر کدام. امام میفرمایند اینا هر دو هر سه ترتیب داره، هم منفق در ناحیه آبا ترتیب داره، هم منفق در ناحیه امهات ترتیب داره، هم منفق و علیه ترتیب داره. اما الجهت الاولا، اولشون سراغ منفق میره، شهر میدن. مرحوم محقق در شرای عبارتی داره، همه مطلب و گفته درش، اما خیلی کوتاه‌تر از این عبارت. عبارت شرایع رو که خلاصه این بحث طولانیه، عرض میکنم که وفای به مقصود میکنه. عبارت شرایع که از جواهر جلد 31 صفحه 380 نقل میکنیم، جلد 31 صفحه 380، عبارت اینه: تجب و نفقت الولد علا ابیه، اول پدر، و ما عدمهی، اگر پدر در حیات نیست، او فقرهی، یا در حیات است و فقیر است، فعلا ابل اب، اول پدر و جد. وین علا، جد دوم، سوم، چهارم، اگر در حیات هم. لأنه اب، این جمله رو در نظرتون بسپاری، لأنه ابون، ابوالعبم ابه، جد بالاترم ابه، اینا معتقدن صدق اب میکنه. بنابراین آن روایاتی که در باره وجوب نفقه بر اب نسبت به فرزند وارد شده، شامل اجدادم میشه. خب این شاخه اول آبا بود، ترتیب هم که گفته شد، الاقرب فالاقرب، اول اب، بعد ابوالاب، بعد جد بالاتر الی آخر. تا اینجا شاخه اول محقق گفت در یک خط، و این ادمت الابا، پدر جد مطلقا در حیات نبودن، یا بودن دو فقیر بودن، یا نبودن یا بودن دو فقیر بودن. و این ادمت الابا و فعلا ام الولد، ام ولد، ام مادر، باید نفقه فرزند رو پردازد. و ما عدمه ها، مادر در حیات نیست، ولی مادر بزرگ هست، پدر مادر هست. و ما عدمه ها، عدم ام، او فقره ها، فعلا ابی ها و امه ها، فعلا ابی ها و امه ها، پدر مادر، مادر مادر، یعنی جد مادری و جده مادری. خوب دقت کنی اینا رو کنار هم قرار دادن ها، نه مساوی هم، جد و جده، چون ایشون در کنار هم قرار دادن. آیون معتقدن که مادر مادر و پدر مادر همه در یک ردیفن، چی کار کنن؟ تقسیم کنن. اگر نفقه این ماهی 50,000 تومنه 25,000 تومن پدر مادر میده، 25,000 تومن مادر مادر میده. اینا رو هم ردیف میدونن، نظرتون باشه. ابوالعب نن دیگه، در یه سطح نیستن دیگه. ام العب که نیست، ابوالعبه. ابوالعب و بعد عب دیگر به ترتیب میره بادا. اینجا در یه ردیفه. خب فعلا ابیها و امها و این علاو الاقرب فالاقرب و مع التساوی یشترکون فی الانفاق. تساوی در رتبه ها، مادر از دنیا رفته، پدر مادر و مادر مادر، اینا تساوی در رتبه دارن. و مع التساوی در یه مرحله نسبی باشن، یعنی یه نسل باشن، یشترکون فیها فی الانفاق. این همون یه صفحه و نیمیست که امام فرمودن حدود یه صفحش اینجاست. حالا منفق علیهش بد میاد. تنها اشکالی که به محقق کردن، خوب دقت کنید، مسئله ذاتاً مسئله پیچیده این نیست، ولی صورت مسئله شلوغه. تنها ایرادی که محقق شده این است که ایشون در ناحیه اب امهات رو نشمرد، گفت پدر و پدر پدر. مادر پدر چی؟ مادر مادر گفت، مادر پدر نگفت. عده‌ای توجه به این نکته کردن از کسانی که بعد از محققن، که محقق در عبارتش مادر پدر نگفته، در حالی که مادر پدر هم وظیفه داره. چرا؟ لعن لوازه بوده. خوب دقت کنید، مادر پدر همردیف پدر نیست، همردیف مادره. یعنی مادر پدر مادامی که پدر پدر هست هیچ وظیفه ای نداره. اما اگر پدر پدر نبود، مادر پدر بود، مادر پدر مثل مادر مادره. مادرها همه در یه ردیفن. مادرها همه در یه ردیفن. پدر و مادر هم در همون ردیفه. منتها یه رتبه مقدم. بنابراین مرحوم محقق در این عبارت کوتاهش شاخه های مسئله رو گفت، فقط مادر و پدر رو نگفت. اونم لابد به واسطه وضوحش بوده. خب در ارث فرق داره. و اما اینو توجه داشته باشی، بحث نفقه با بحث ارث تفاوت داره. اینجا حسابش از اونجا جداست. الان ما اینجا گفتیم مادر پدر با مادر مادر اینا همه مشترکن، نصف این نصف اون. خب تلخصم ما ذکرنا، 4 تا نکته از این بحث روشن میشه. از عنوان بحث، هنوز تو عنوان بحثیم، تو اقوال ادله نرفتیم. 4 نکته خلاصه عنوان بحث است. اول، اب مقدم بر امه. اب مقدم بر امه. حتی آباء بعیده و اجداد بعیده مقدم بر امه. امه بلا واسطه. تا پدر و جد و پدر جد و جد جد و اینا هستن، نوبتی به ام نمیرسه. نوبت عمر بعد از تمام آبا و اجداده. در ناحیه پدر خبری نباشه. پدر. مادر پدر نمیگیم ما. پدر. بله. پدر مادر هم باشه جد علا باید بده. پدر مادر هم در سمت مادره. سمت مادر بعد از سمت پدره در انفاق، وجوب انفاق. یه نکته. نکته دوم این است که ام و ام اب، ام و ام اب و اب ام، اب ام و ام اب، همه اینها در یه مرحله هستند. ام الام، ام الاب و اب الام و اب الام، این ستا یا همه در یه مرتبه هستند و اینها اگر واقعا همشون متمکن باشن باید سه قسمت کنن، یه سوم ام بده، یه سوم ام اب بده، یه سوم اب ام بده. بله؟ بله به سویه باید بدن. مذکر و مؤنث در اینجا در باب نفقات اینجا یکسانی. چرا؟ چون همه شون در سمت امن، یکی ابل امه، یکی ام امه، یکی ام ابه، همه اینا. این نکته دوم مربوط به عنوان مسئله. نه یعنی نیازه این ولد رو حساب میکنیم میبینیم 150 تومن در ماهه، 50 تومن ام الام میده، 50 تومن ام الاب میده، 50 تومن اب الام میده، 350 تومن میدن برای اینکه نیاز این ولد رو تامین کنن. ربط به ارث نده. حالا اینا عنوان مسئله است. ما نه دلیلش آوردیم، حوصله کنید، نه دلیل آوردیم نه اقوالو. جایی که عنوان مسئلش پیچیده تر از ادلشه اینجاست. خود عنوان مسئله روشن بشه بعد ادله روشن. سومین نکته گفتیم، چهار نکته در عنوان مسئله هست. نکته سوم این است که در جمعی این مراتب چه در سمت اب چه در سمت ام، معیار الاقرب و فالاقرب. تا نسل اول نوبت به نسل دوم نمیرسه، تا نسل دوم نوبت به نسل سوم نمیرسه، به ترتیب باید برن جلو. نکته چهارم، اگر در رتبه واحده باشن ذکور و اناث مشترکند و مساویند در وجوب انفاق کردن. اذا کانو فی رتبت واحده، یعنی کلهم فی نسل واحد، یشترکون فی اداء النفقه، ذکورن اناثن فرق نمی کنی. خب این حاصل مسئله ماست در شاخه منفق، انفاق کننده کیانند و چگونه اند. ملاحظه می کنید با دقت کلام امام قدس سره در تحریر، ببینید ایشون تمام مصادیق رو ذکر کرده. کلیات این بود که عرض کردم، ایشون تمام مصادیق رو ذکر کرده و مشهور. خب علی اگر سه نفر باد بدن، یکیش فقیره، دو نفر باد بدن، دوتاش فقیره، یه نفر باد بده، هر سه فقیرن باد بدیم نسل جلوتر. برنامه در اینجا اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم قبل از آنی که اقوال ادله رو بخونیم این است که این شرح و تفصیل روی مبنای مشهوره که از اب به جد تعدی کردن، از ام به ام ام تعدی کردن. اگر نظر مبارکتون باشه ما گفتیم فقط اب و ام و فقط ولد، نه ولد ولد رو گفتیم نه اب اب رو گفتیم. این تفصیلات فرع بر این است که ما از اب و ام تبدیل کنیم به شاخه های بالاتر. اگر ما مسئولیت انفاق را متوجه نسل اول دانستیم و نسل دوم و سوم و امثال اینها رو قائل نبودیم، دیگه نوبتی به این حرفا نمیرسه که ما بنشینیم و به خودمون زحمت بدیم و این مسائل رو بحث کنیم. دشترکون ینفردون، دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. بنابراین ما بر اساس اونچه قبلا عرض کرده ایم که فقط نسل اول رو مسئول میدانیم و به بالا تعدی نمی کنیم، ما از این بحث آزادیم. دلیلش هم اجمالا این نظرتون باشه گفتیم وقتی اب گفته میشه اب بلاواسطه است. الان محقق فرمود چون به جدم اب میگم لأنه ابم، تو عبارتش بود که گفتم توجه داشته باشید. واقع مسئله این است اگر هم از نظر لغت اطلاق اب به جد صحیح باشه، اما انصراف عرفی این نیست. اگر توی مجلسی نشستیم گفتن آقا چه کاره این آغاز، گفتن پدرشه، شما احتمالی جد میدید؟ نه، پدرشه، ابوهو، یعنی بلاواسطه. انصراف ذهن بلاواسطه. یا گفتن این آقازاده مال کیه؟ گفتن ابن و هازا، ولد و هازا. نوه میگید؟ احتمال نوه بودن میدید؟ نه. وقتی گفت ابنشه یعنی ابن بلاواسطه، ولدهو یعنی ولد بلاواسطه. اما ابن معلواسی اینا قرینه میخواد. ما نمیگیم اطلاق نمیشه. یبن رسول الله به امام صادق و امام باقر اینا میگن و همه ائمه علیهم السلام. اونجا قرینه داره. لولا القرینه اب، اب بلاواسطه است، ابنم ابن بلاواسطه است. لولا القرینه. و ما روایاتمونم اب داشت و ابن داشت و والد داشت و ولد داشت و ما همه روایاتمون صرف دانستیم. قدر فرمودید. خب بنابراین ما در فسحت و فرجه و وسعتیم نسبت به این بحث. این بحث از ما بیگانه است و کاری نداریم، ولی روی مذاق مشهور باید مسئله رو حل کنیم و بریم جلو که اگر کسی مذاقش مشهور باشه لوازمش رو ببینیم چه میشه. و اما اقبال الان میخوام عرض کنم دیگه، اقوال رو میخوام بگیم، سه تا دلیل همشو میگم دیگه. عجله کردی، عرض کردم میرسیم آقا جان. خب حالا روی مبنای مشهور میخواییم بحث کنیم، بریم سراغ اقوال. در مسئله ادعای اجماع شد، خیلی ها ادعای اجماع کرد. از جمله کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 273 ایشون می‌فرماید کیف کان فهو به الاجماع العمدة في الحجیه و کیف کان فهو الاجماع العمدة في الحجیه. ایشون میگه عمده اجماع، ادعای اجماع میکنه. صاحب مدارک هم در نهایت المرام، نهایت المرام جلد 1 صفحه 478، جلد 1 صفحه 478، ایشون هم ادعای اجماع میکنه. و مرحوم صاحب جواهر هم محکم میگه بعد از آنی که کلام محقق رو نقل میکنه، کلام محقق تمام میشه، میگه بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، بل الاجماع بل عن جماعت الاجماع علی، بل عن جماعت الاجماع علی. این کلام حدائقه در همون کلام جواهره در همون آدرسی که گفتم، جلد 1 ببخشید جلد 31 صفحه 381، جلد 31 صفحه 381. و ولی صاحب حدائق میگه من در نصوص یک چیزی دلیل بر این بحث مفصلی که آقایون کردند و سلسله مراتبی که آقایون قائل شدند در هیچ یک از نصوص چیزی در این باره ندیدم، و ظاهرش این است اولین بار شیخ طوسی این تخریجات، تعبیر به تخریجات میکنه، یعنی تفریعات، این تفریع فروع را اولین بار شیخ طوسی کرده، دیگران هم دنبالش رو گرفتند و مسئله اجماعی شده. این هم اشاره است که حدائق در جلد 25 صفحه 13 دارد. مسئله ظاهرن مورد اتفاق است اونهایی که متعرض شدن. خب بریم یه مقدار از عدلر بدیم، هرچی باقی من میفته برای روز دوشنبه. برای این مسئله 3 دلیل آوردن که هیچ کدامش به عقیده ما وافی و کافی نیست. اولش همین اجماعه، غالبا دلبستگیشون به این اجماعی، در حالی که اجماع مدرکیه. روی مدارک دیگری که الان عرض خواهیم کرد اجماع سوار شده است. بنابراین اجماع نمیتواند به تنهایی در این مسئله برای ما مدرکی باشد. شاید مجمعین هم به ادله بعد استناد جستن. این دلیل اول. دلیل دوم آیه اولوالارحام رو چسبیدن. اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خب اولوالارحام مال بحث ارث یا بحث انفاق یا هر دو؟ ظاهر آیه این است که اولوالارحام در ردیف مباحث ارث. ها قیاس میخواید بکنید، احسن. تعمیم یعنی لفظ عمومیت داره و اطلاق داره، یا نه میخواهید شما قیاس کنید از این داخل که خارج نیست؟ لفظ که قبول دارید مال باب ارث عمومیت نداره، بنابراین القاء خصوصیت میخواید بکنید، قیاس بکنید، و قیاس باب نفقات بر ارث جدا قیاس مع الفارق. بله اون بعده، اون دلیل سومه، اون بعد میاد. خیلی خوب میگن امامت هم از اولو درهام بعض هم اولا به بعض هم کتاب الله امامت هم. اونا بتون آیه، ما ظهور آیه رو میگیم. ظهور آیه، آیات ارث، همه هم در آیات ارث استدلال کردن، همه هم، همه هم در آیات ارث. حالا اینجا آمدن به قول ما کفگیر خورده است به ته دیگ و دلیلی پیدا نکردن برای این مسئله و نصی پیدا نکردن، منا منا ناچار شدن درست بکنن. اقربیت فل ارث، اولول ارحام بعضم اولا به بعضن فل ارث، توجه دارید؟ حالا اقربیت که معلومه، خوب معلومه خاله با خواهر با هم تفاوت دارن، عموزاده با عمو تفاوت دارن، این که قابل بحث نیست. اقربیت در حکم میخواد بگه، نه اقربیت در تکوین. اقربیت تکوینیه که مسلم است اولو الارحام با هم تفاوت دارن. این که آنچه در جوی میرود آبست، این که احتیاج به بیان نداره. اقربیت، اجازه بدید وقت تمام شد، وقت تمام شد، میخوام تمام کنم. یه نکته ما داریم که در تفسیر نمونم احتمالاً ذکر شده، وان این از اصلا آیه اولوالارحام به درد ارث هم نمیخوره. اولوالارحام اصلا یه چیز دیگه غیر از همه یه حرفایی که آقایون زدن میگه. میگه اولوالارحام بعضی به بعضی اولا هستن از اجانب. خوب دقت کنی، اولوالارحام هن که از همه ارث میبرن، نه اجانب. اگر شما آیه رو بخونید، دقت کنید، توضیحاتی که ما داریم ببینید، اصلا در باب ارث هم نمی شود بهش. اقربیت بین اولوالارحام در این آیه نیست. اقربیت بین اولوالارحام و اجانبه. احسن اولوالارحام بعضهم اولا به بعض من غیر اولوالارحام. این من غیر. حالا اینو روش فکر کنید. آقا این یه چیزی که برخلاف هر چیزی که شنیدید من گفتم، روش خود مطالعه کنید برای روز دوشنبه. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.